واقعا هر کسی اخلاق رو به عنوان سرلوحه رفتارش قرار میده میشه نفر اول. مردم دوستش دارن، مردم بهش عشق می‌ورزن، مردم باهاش میجوشن. آدمی که تو خانواده اخلاق خوب داره همیشه دوست داشتنی میشه. آدمی که توی یه شغلی توی سنکی اخلاق خوب داره دوست داشتنی میشه. کارمندی که اخلاق خوب داره دوست داشتنی میشه. و خدا هم مسیرشو باز میکنه. و این که پیغمبر اکرم و ائمه معصومه سلام الله علیهم اجمعین مجموعاً نسبت به آدمی که خوش اخلاقه وعده های بسیار بسیار خوبی دادن برای عالم آخرتش، برای دنیاش.
بله.
نه تنها عالم آخرتش، حتی برای دنیاش. لذا من به همه دوستانی که حاضر ازدواج کردن، زوجای جوان که ممکنه تنش‌های اولیه تو زندگیشون گاهی باشه، بالاخره اختلاف سلیقه ها همیشه هست، مراقبت کنن که این اختلاف سلیقه ها اگر یه لکه یه روی دیوار با دستمال تمیز میشه، این نشه خراشیدگی روی دیوار، نشه ترک روی دیوار، که اون دیوار اعتمادی که بین دوتا هست خدای نکرده ترک برداره و دچار صدمه بشه. خیلی از نکته های مهم امروز جامعه ما برمیگرده به اخلاق. من میخوام اینو بگم، دریدگی گفتاری که شاید در فضای مجازی ما امروز باهاش مواجه هستیم، به تعبیری که از تاریخ فرمود فضای مجازی نکات خوبی هم داره.
بله.
مثل جریان پرداختن به اون نکات در از فضائل اخلاقی، اما رذائل اخلاقی متاسفانه تو فضای مجازی تند گاهی. ما باید اینو مراقبت کنیم که فضای مجازی دقیقا شبیه فضای واقعیه. کسی تصور نکنه دیده نمیشه، پیدا نمیشه. نه، اتفاقا دیده میشه، پیدا میشه. و مراقبت بکنه، مواظبت بکنه، مهربانی خودش رو با همه سهیم باشه، عشق و علاقه خودش رو به زندگیش، به دینش، به آیینش، به کشورش سهیم بشه با همه، و سعی در زنده کردن امید تو جامعه باشه، امید تو خانواده ها باشه، امید تو افراد باشه. شما میتونی یک امید رو به یک کسی برگردونی که نگاهش از تو
بله.
نمیدونم، حتی بعضی ها خیلی اکراه دارم این جمله رو به کار ببرم، ولی مجبورم. دیدید بعضی افراد یه موقع حتی تصور پایان دادن به زندگی خودشون رو دنبال میکنن به دلایلی که ممکنه یک رفتارهای سوءی از کسی دیگری میبینن. من به همه شنوندگان عزیز توصیه میکنم تو این وادی اخلاق یه خورده سعی بکنن سنگ زیرین آسیا باشن، یه خورده تحملشون رو ببرن بالا، یه خورده مراقبت بکنن، یه خورده نسبت به تمامی اون نقطه های تاریکی که میبینن در اطرافشون اهل گذشت باشن، اهل عطوفت باشن. تو رانندگی ها هر شب یه گوشه ای اشاره کردیم.
بله.
واقعا یه خورده آدم میترسه با تعداد چیزی حدود 35 میلیون ماشین تو این کشور داره میچرخه. رانندگی امروز یه اخلاق بسیار خوبی میخواد، اخلاق خوشی میخواد. عصبانیت، نمیدونم، اکوره در رفتن ممکنه یک لحظه باشه، اما هزاران خسارت مادی و معنوی به آدم وارد بکنه. لذا پیغمبر فرمود اگر عصبانی شدید میخواید یه اخلاقتون رو کنترل کنید، بلند شید وضو بگید. اگر وضو گرفتید آروم نشدید، میفرماد از اون محیطی که هستید اون محیط رو ترکش بکنید، چون میفرماد عصبانیت آتیشه، وضو آبیه که روش ریخته میشه، اونو خنکش میکنه، آرامش میکنه، از آتیش دور باشید. بعضی مواقع هست آدم ها ممکنه تو خونه تند اخلاقی میکنن، حالا چه خانم چه آقا، ترک اون محیط یا رفتن یه آب به سر صورت زدن، یه وضو گرفتن، یه بحث رو عوض کردن، خیلی از گره های زندگی ها رو وا میکنه.
بله.
و محبت رو من فکر میکنم که بیشتر و بیشتر میکنه. الفاظ صحبت یه شبی که بهش اشاره کردیم، نوع ادبیاتی که تو خانواده ها به کار برده میشه، تو محل کار به کار برده میشه، توی روستا و شهر افراد با هم دیگه موقعی که مراوده دارن به کار برده میشه، اینها اثرات خوبی داره. بسیار. که انسان کسی رو با لقب خوب، با کنیه خوب مورد خطاب قرار بله. بده، با اسم خوب مورد خطاب قرار بده.
آقای بهاری من میخوام از خود شما بپرسم که آیا کسی بوده که و هست که شما به عنوان فرد با اخلاق بهش مثلا چه میدونم احترام ویژه‌ای بذارید، یا اینکه زبان زد باشه اون کسی که خودتون دیده باشین، نه اینکه الگوهای قدیمی؟
آره
مثلا میتونید مثال بزنید و اسم ببرید یا بگید یا نه؟
آره ببین عرض کردم، من یکی دوستانم رو معرفی کردم خدمت شما، واقعا بی‌نظم من، یعنی فقط به خاطر اخلاق خوشش بگم که با تمام وجود حاضرم خدمت بهش بکنم، اینطوری بخوام عرض بکنم که حالا خدا رحمت کنه یه خانم بسیار خوبی هم داشت، متوجه شدید؟ خانمش به رحمت خدا رفت، آیه حسین آقای یزدانی فر. این آدم شما یه الگوی اخلاق برخورد با کوچیک مثل کوچیک، با بزرگ مثل بزرگ، با یه خب اینا نکته های خوبیه. خواهم بهتون بگم که این رفیقای اینطوری و گره خوردن به آدمایی که شما رو به اخلاق انسانی الهی نزدیک میکنن، شما رو اوج میدن میبرن بالا. حالا این که آدم یه موقع میره پای درس یه عالمی، پای یک درس بزرگ، شخصیت بزرگی درس اخلاق میآموزه،
بله.
خودش هم متخلف به اخلاقه. من شاید الان در برهه حاضر تو تهران مثلا یه شخصیتی مثل استاد شیخ حسین انصاریان بی نظیره که بله. پای درس ایشون من توصیه میکنم این شبا پای منبر ایشون توی حسینیه همدانی ها مردم عزیز برن استفاده بکنن. خیلی از جلسات اخلاقی که الان داره برگزار میشه، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای دیابادی تهران بود، مرحوم آقای مجتهدی بود، مرحوم آقا مجتبای تهرانی بود، اینا بی نظیر بودن، مرحوم آقای نصرالله شاهوادی بود که درسای اخلاق این بزرگواران واقعا میساخت افراد رو و خودشون هم متخلق به اخلاق بودن، ادا دربیار نبودن، ریاکار نبودن و گفتارشون با عملشون یکی بود و هستن این افراد، کم هم نیستن.
این نکته آخر خیلی نکته مهمیه که گفتار و عمل با هم یکی باشه.
بله این خیلی مهمه. من خدا رحمت کنه آیت‌الله یعقوبی که مرحوم شد، آقا بی‌نظیر بود این آدم. من کربلا یک بار ایشون رو در اصل یک بار مشهد خدمتشون رسید بودم، یک بار کربلا دیدمش. تو کربلا شب جمعه، حالا حرفم به شب جمعه کشید، ساعت شاید 12:30 که شب بود، روبروی ایوان طلای حضرت سید شهدا علیه السلام نشسته بود. بعد برگشت گفت به من، گفت فلانی، گفتم بله آقا. گفت که یه نکته به میگم، اینو بدان به مردم بگو که اگر رعایت بکنن در بعد اخلاق، در بعد، حالا یه مثال خیلی ظریفی هم زد، گفت در بعد این که مراقبت بکنن خدای نکرده سر سوزنی آلودگی شبهه به حرام وارد زندگیشون نشه، خدا درهای رحمت خودش دنیا و آخرت به رو همشون باز میکنه. این نکته مهمه بله. و خود اینا عامل بودن و به درجات بسیار خوبی هم رسیده بودن.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای بهاری، امیدوارم که فردا در جنت آباد جمعه شما رو ببینم و با شما گفتگو بکنم.
انشاءالله آقا باید بخیر باشید، خدا به شما سلامتی بده.
سلامت باشید، خدا نگهدارت،
خدا حافظ شما.
آسمان آینه دار بهار شد، جنت آباد، ایام ماه مبارک رمضان با جنت آباد، حوالی افطار ساعت 17 تا 20 میزبان شما عزیزان جان هستیم. جنت آباد ویژه برنامه افطار رادیو تهران FM 94 AM 1332. جنت آباد.
بله، ما هر روز ساعت 5 عصر تا 8 شب با ویژه برنامه افطار رادیو تهران در کنار شما هستیم. این نوبت یک غایب در برنامه‌مون هست، حمیدرضا بوجاریان، کسی که الهی که هر جا هست سلامت باشه، و او گفتگو میکرد در بخش صحن ملت با نمایندگان محترم مجلس. حالا این نوبت من در کنار شما هستم و قراره تا لحظاتی دیگر در بخش صحنه ملت با جناب آقای روح الامینی گفتگو بکنم.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوبت کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
این که اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم. ما که تعارف با کسی هم نداریم.
جناب آقای عبدالحسین روح الامینی، نماینده محترم مردم محترم تهران، رئیس شمیرانات اسلام شهر و پردیس. آقای روح الامینی سلام میکنم به شما، سال نو مبارک باشه، نماز روزهاتون هم قبول باشه، خوش اومدید به جنت آباد رادیو تهران.
سلام خدمت شما و کلیه شنوندگان محترمتون، انشاءالله نماز روزها قبول باشه و کم کم همه آماده باشیم از فردا برای لیالی قدر
انشاءالله
استفاده بکنیم.
انشاءالله. آقای روح الامینی، سالی که گذشت، سال 1402، به لحاظ کاری برای شخص آقای روح الامینی در مجلس شورای اسلامی چگونه بود؟ موفقیت آمیز بود؟ نمره قبولی به خودتون میدید یا چه؟ هرچه باید بگید رو لطفا به ما بگید.
عرض به حضورتون، ما خب به عنوان نماینده و یه فردی در حوزه بهداشت و درمان و سیاست و حکمرانی حوزه سلامت وظایفی به عهده‌م اونه که اون وظایف رو انجام میدادیم، از جمله شرکت مستمر جلسات کارشناسی کمیسیون بهداشت درمان، بحث دارو درمان، بیمه و صنایع دارویی، تجهیزات پزشکی، بحث واکسن، انواع اقسام بحثایی که بوده و تربیت نیرو، کادر پزشکی، خدمات بهداشت درمانی، مسائل مختلف بوده که منظم در جریان این بحثا بودیم و نظرات کارشناسیمون اونجا دنبال میکردیم و خصوصا تو در بود بحث نظارتی خیلی مفصل کار داشته کمیسیون، از جمله در طول سال چند تا گزارش کامل در رابطه با طرح دارویار و اینکه کاهش هزینه های پرداختی از جیب مردم و عدم تحمیل هزینه های در واقع اضافه به اونها و بحث زنجیره تامین تدارک و تولید و توزیع دارو، بحث مفصلی بوده که دنبال میکرد. این به عنوان کار تخصصی اون بوده. قاعدتا به عنوان یک سیاستمدار در بحث‌های کلان مربوط به شهر تهران در مجمع نمایندگان استان تهران، باز بنده مسئول کمیته سلامت بودم و مسائل بهداشت درمانی استان و شهر تهران رو در کنار همکاران دیگه هم سی نماینده تهران بوده بنده بوده دنبال میکردم. یه وظایف عمومی داشتیم در صحن مجلس، در حدود 100 جلسه که مجلس داشته، جلسات عمومی و مشارکت جدی توی قانونگذاری بوده، توجه به لوایح و طرحهایی که مطرح بوده. اون کار بزرگ در طول این سال داشتیم، یکیش تدوین برنامه هفتم بوده که به نقطه انتهاییش رسیده و رسولی ابلاغ میشه و در بخش سلامت برنامه هفتم همراه همکارانمون از کمیسیون بهداشت درمان، آقای دکتر پزشکیان، آقای دکتر خاتمی، دکتر باقرزاده، با اینکه من عضو کمیسیون تلفیق نبودم ولی به طور داوطلبانه شرکت میکردیم و مجموعه ما در واقع کمک کردن دوستان اعضای کمیسیون تلفیق و در صحن مجلس بخش بهداشت درمان و بخش سلامت برنامه هفتم بخش مترقیه که زیر ساختا توجه شده به تربیت نیروی انسانی، به بحث بیمه‌ها، به بحث صنعت داروسازی، به بحث مختلفی که تو این حوزه‌ها بوده. در این بین تذکرات، سوالات و پیگیری‌هایی بوده از دستگاه‌های اجرایی که چه فردی چه جمعی اون نقش لازم رو داشتیم. اینا همش در کنار در اختیار شهروندان عزیزمون بودن که نوعاً به صورت مجازی میشه گفت در تمام شبانه روز از طریق فضای مجازی و یا تماسایی که با دفتر دارن، پیگیری هایی که بوده، مواردی از کارهای مردم بوده بهمون ارجاع شده، اونها رو دنبال کردیم از دستگاه اجرایی، البته در حد توان و وسعمون. بسیاری از این خواسته ها رو دست اون کوتاست از پیگیریش، مثل بحث وام اشتغال و یا بحثایی که در واقع یک محظورای قانونی داره در جابجایی ها و اینها. این سرجمع خیلی خلاصه‌ای که میتونستم خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای روح الامینی، همونطور که خودتون اشاره کردید شما عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم هستین و یک دو تا خبر هست که شاید شما بتونید به عنوان مرجع تکذیبش بکنید یا بگید که درست بوده یا درست نیست. ما معمولا اون چیزی که حمایت میشه از کادر پزشک درمان در واقع بیشتر سمت و سوی حمایت ها به سمت پزشکان است و معمولا کادر پرستاری یه مقداری مقفول واقع میشند و
غایب. آها انشاءالله. ببینید قوانینی که تصویب میشه برای مجموعه کارت سلامت هست و در واقع هم از کارمندان عادی یا بخش پرستاری یا قسمت‌های پیراپزشکی یا پزشکی و اینها چشم بیشتر می‌خوره کادر پزشکی و یا بعضی از اخطار در صنف پزشکی مثل جراحان مثلا، ولی بحثایی که هست برای کل جامعه سلامت است. اون چند صد هزار نفر 500-600 هزار نفری که در بخش بهداشت درمان و سلامت کشور قسمت های مختلفش زحمت میشه، از دوردستری نقاط روستایی و جاهای جغرافیایی مختلف کشور تا مراکز شهرها.
الان فکر میکنید که وضعیت جامعه پرستاری ما وضعیت مناسبیه؟
نه، وضعیتی که ما کلن جامعه بهداشت درمانمون و گروه سلامت
بله،
برخلاف تصور عامی که ممکنه همه داشته باشن نسبت به بسیاری از اقشار دیگه وضع معیشتی یا وضع تناسب اون خدمت با در واقع دریافتی هاشون نسبت خوبی برقرار نیست.
بله.
و جبران این کاستی ها رو باید در واقع داشت، ضمن این که در بسیاری از مواقع با یه تأخیری بسیاری از این پرداخت ها انجام میشه. بله. مثل کارانه ها یا حق و زحمه ها به واسطه مشکلات درآمدی دولت و یا بدقولی بیمه ها و یا اونهایی که در واقع باید این حمایت ها رو انجام بدن. الان به طور مثال داروخونه ها
بله،
میاد دارو رو یا شیر خشک رو نقد میگیره از شرکت توزیع کننده، پولش رو میده، بعد میده به بیمار با قیمتی که دولت و بیمه تعیین کرده. ما تفاوتی که بعد بیمه به او بده بعضا 3 ماه 6 ماه طول میکشه و در واقع با سرمایه و در واقع دارایی اون صاحبان دارو و داروخونه ها یه ده وقت میگذرونن تا بیان اون ادای دین بکنن و حقوقشون رو انجام بدن. در حالی که همه فکر میکنن که وضع همه این اصناف خوبه، اینجوری نیست در واقع. باید بهتر بشه انشاءالله.
آقای روح الامینی، با توجه به همه توضیحاتی که شما فرمودید، نقش و وظیفه مجلس چیه برای این همچین موضوعات؟
مجلس کار اساسی مجلس قانونگذاریه، ترولایه
و نظارت.
مهمترین کاره و اینم یه کاریه که دم دست ممکنه دیده نشه، آثارش در بسیار از موارد دیرتر در واقع ظهور و بروز پیدا میکنه. اما یه بخشی هم هست، بخش نظارته.
بله.
مجلس به صورت اختصاصی هم کمیسیون ها هم صحن مجلس و هم کمیسیون اصل 90 در مجلس 11 هم به حمدالله سه شنبه های نظارتی، یعنی از هر 3 جلسه علنی هفتگی مجلس 1 جلسه به طور کامل به این اختصاص داده شده که اونجا گزارشات کارشناسی کمیسیون ها طبق بند 107 آیین نامه گفته میشه یا طبق بند 234 گزارش هایی گفته میشه اگر مجلس رأی بده و قصور و تقصیر در سمت دستگاهی بره، ما رأی مجلس میتونه به قوه قضاییه بره. بحث سوال هست، استیضاح هست. کلن سه‌شنبه های نظارتی در این مجلس بسیار پررنگ بوده.
بله.
و اثرات خوبی هم داشته، مثلا در رابطه با بانک ها و اینکه بسیاری از منابع قرض الحسنه شون اونجوری که باید شاید به مردم نمیگشت و بین خودشون و کارمندای خودشون اینا بررسی شد، دنبال شد، و یا بدهکاران بزرگ و یا اینکه در واقع اونایی که باید مالیات حقه ازشون گرفته بشه، در واقع کسایی که بدهی‌های بزرگی دارن مالیات حقه شون ازشون گرفته بشه.
بله.
اینها در ارتباط با مجلس به حمدالله موارد بسیار زیادی که ضمن همراهی کلان با دولت و هم کمک به دولت، ولی قصورا و تقصیرا رو در بازرسی ها و نظارت ها کوتاهی نکرد.
بله درود بر شما و خدا قوت. ولی کماکان هم شما میدونید هم ما خیلی پیام داریم که جامعه پرستاران بسیار زیاد ناراضی هستند. آیه روح الامینی، راجع به افزایش 50% تعرفه‌های پزشکی هم یه خبری اومد که تکذیب شد البته و گفتن که رشد تعرفه‌ها 35%. درسته؟
35% کلانه. این که حالا کدوم قسمتش چه بخشی باشه اونها متفاوت خواهد بود چون یکسان نیست. یه تصور اشتباهی هم که وجود داره وقتی میگن تعرفه این تقدر اضافه شد، انگار این یک راست میره تو جیب پزشک و پرستار و کادر درمانی. اینجوری نیست.
بله.
شاید یه درصد کمی از این 10-20% به افراد برگرده در نظام سلامت، بقیهش صرف هزینه های سلامت میشه، مثل غذا، مثل نگهداری، مثل هتلینگ در واحد های درمانی و درمانگاهی. یعنی شما هزینه های بخش سلامت هست که این درصد اضافه میشه، قسمت خیلی کم و جزئیش هست که به افراد داده میشه. و به نظرم رسانه، خصوصا شما، رادیو، تلویزیون، صدای سیما، باید توی این مقدار روشنگری کنن، اجحاف نشه در حق در واقع دوستان کادر سلامت که فکر میکنن مثلا دستمزد اینا اینقدر اضافه شد. اصلا همچین چیزی نیست. این کل هزینه های سلامته که این درصد اضافه میشه، بخش اون جزئیش میره به عنوان کادر درمان.
بسیارم خوب. این نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید، چون خب باید آگاهی داده بشه به مردم برای اینکه بدونن به قول شما به جیب
بله بیمه و سلامت هست که روشن کنن.
آره.
و
چون یه خبری وقتی این گونه منتشر میشه به قول شما یه اتفاقی میفته که شاید همه مردم فکر میکنن که الان افزایش
اصلا این نبود
کامل به نفع پزشکان. البته
الان یک نگرانی جدی وجود داره که سرجم این هزینه ها با 35% قابل تامین هست یا نیست و ایراد دارن و حتما خدمات پزشکی و تندرستی در سال آینده دچار مشکلاتی خواهد شد. تو محاسبه که میکنه شورای عالی بیمه وزارت بهداشت یک رأی بیشتر نداره، دستگاه های دیگه هستن. اینا ببینید بحث قضا هست، بحث جا هست، بحث انواع اقسام هزینه هایی که متصوره تو یک مجموعه ترجم ایناست که الان 35% رفته و این پاسخگو خیلی از چیزا نیست. شما تو حمل و نقل شهری همین تهران دقت بکنید الان در بعضی افزایش ها 35-40% افزایش دارن. تازه پاسخگوی ممکنه چیز نباشه چون به هر حال تورم 40% رو باید در نظر گرفت و بعد من بدهی های انبوه شده و جمع شده از سالیان قبل.
بله.
چون این تعرفه هر سال باید به روز بشه، نشده هر سال بخشش کمتر از اون چیز واقعی بوده. دوباره امسال اونی که تصویب شده با اونی که الان داره اجرا میشه فاصله داره. این فاصله رو قاعدتاً یا شما باید از خدمت کم کنید که کار بدیه،
بله
یا باید از مردم بگیرید که اینم قابل قبول
نیست. بله.
یعنی یه مقدار اداره بنگاه‌های سلامت و خصوصاً 80% اینها دولتیه، مردم فقیر و طبقه متوسط در واقع ارائه خدمت میدن، اینا مشکل خواهند داشت. شما هم ممکنه برید بیمارستان بگن آقا برو اینو از بیرون بگیر بیا.
بله بله.
دیگه ندارم. چرا این هزینه‌ای که اضافه کردن اینقدر؟ اینا احتیاج به روشنگری داره به نظرم.
درست.
حتما باید دقت کنن دوستان رسانه.
آقای روح‌الامینی، از اونجایی که شما عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هستین، خب مخاطبمون در حین گفتگو سوالاتی رو برای ما ارسال میکنن. یکی از مواردی که چندی مورد بهش اشاره شده، شاید شما به عنوان یه مرجع نظارتی بیشتر الان باید به این موضوع ورود بکنید چون شاید مسئولیتش وزارت بهداشت باشه، اینکه میگن که بعضی از پزشکان معمولا برای خودشون یه گروهی تشکیل دادن. مثلا شما میرید پیش یه پزشک مثلا متخصص قلبی که او مثلا آزمایش فلان آزمایشگاه رو فقط قبول داره که اون پزشک مثلا پزشک خاصه.
اینها به این شکل قطعا خلاف.
بله.
مواردش رو باید به بهداشت درمان نظارت کنه، رسیدگی کنه به نظام پزشکی، به تخلفات حرفه‌ای رسیدگی بشه. اون حدیش که اگه اینجوری باشه.
بله.
یعنی تشکیل یه شبکه‌ای که اینا یه سرویسایی رو تو هم دیگه در واقع بچرخونن.
بله.
و باری به بیمار تحمیل بشه، حتما خلاف باید رسیدگی بشه.
بسیار خوب. برای سال 1403 فکر میکنید که در حوزه حالا بهداشت و درمان چه مصوبه مهمی پیش روی شما هست که میخواد انجامش بدید یا چه اتفاق مهمی؟
سلامت برنامه هفته مصوبات بسیار خوبی رو داریم در قسمت پزشکی خانواده، در بحث بیمه ها، در بحث تربیت نیرو انسانی، در بحث
در واقع نوسازی صنعت دارو. در حال بعضی از این صنایع ما دارن خدمت میدن 40 ساله.
بله.
تجهیزاتشون فرسوده است، بسیاری از کارهای جدید رو نمیتونن انجام بدن. به نظر میاد که اینها باید شروع بشه، این برنامه های خوب در برنامه هفتم به شکل عملی دستگاه اجرایی دنبال بکنن و قطعا مجلس یکی از کارهای مهمش در سال جاری این خواهد بود که به اینها بپردازه که اینها انجام بشه انشالله.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای عبدالحسین نورامینی.
تشکر میکنم از شما و شنوندگان محترمتون. انشالله همدیگر رو دعا بکنیم در این شبهای آتی.
انشالله برای شما و همکارانتون آرزو موفقیت میکنم. نماینده محترم مردم محترم تهران، رئی شمیرانات اسلامشهر و پردیس، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، شبتون بخیر.
خداحافظ.
جنت آباد. ویژه برنامه افطار رادیو تهران هر روز ساعت 17 تا 20.
حالا که خیلی در حوزه سلامت صحبت کردیم با آقای روح الامینی، دعوت میکنم که بخش گوارای وجود جنت آباد رو هم بشنوید که اختصاص داره به همین موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر محمود خدادوست، متخصص طب سنتی ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. یکی از نکات مهمی که به روز اولی ها باید تاکید کنم اینه که برای جلوگیری از گرسنگی و تشنگی شدید و ایجاد ضعف در طول روز توصیه میکنم حتما وعده سحری خورده شود و در وعده های سحر و افطار از نوشیدنی ها و خوراکی هایی که رطوبت بخش هستند حتما استفاده کنند. مثلا از شیر و ماست حتما در وعده های سحر و افطار استفاده بشه. از خوردن غذاهای تند و پر ادویه به خصوص در وعده سحر، آن هم خصوصا در روز اولیه ها و جوان ها که مزاج سن اونها گرم هست، اصلا خوب نیست و استفاده نشود. از فست فود ها هم به هیچ وجه، اون هم در وعده سحر استفاده نشود. استفاده از انواع سوپ ها و آش های ساده با چاشنی های ربع انار، گشنیز، تمر هندی، آلو بخارا، زرشک، اینها بسیار خوبه و توصیه میشه. ضمناً خواب میانه روز هم 1-2 ساعت رو توصیه میکنم حتما داشته باشن. البته دقت کنیم که این خواب نزدیک غروب آفتاب نباشد.
خب این دقایق پایانی رو اختصاص بدیم به تلفن‌های شما. تلفناتون رو بشنویم، اگر رسیدیم یکی دوتا پیام هم دارم میخونم.
سلام عزیزان، خدا قوت. ببین داداش مهدی، خوش اخلاق ترین فرد در فامیلمون دایم هستن و بهم گفت محمود جان تو یکی دیگه خوش اخلاق نباش، چون مثل من اگه بشی ازت تو استفاده میشه. الان ما توش موندیم که حالا خوش اخلاق باشیم یا نباشیم. با تشکر فراوان از برنامه خوب شما، من محمودم از اهواز، جنت آبادی هستم.
خب برای اینکه دست زیاد نشه اینجوری گفتن که نباش. خانم دلفانی هم گفتن که از اطرافیانم اگه تعریف نباشه باید بگم پسر بزرگم آقا علیرضا هستن. درود بر شما، چرا تعریفی رو باید تعریف کرد؟
بنده سلام و خدا قوت به عزیزان رادیو تهران و عوامل پرتلاش جنت آباد. خدمت جناب مهدی مجنونی و عوامل محترم این برنامه عرض کنم که در اطرافم آدم‌های با اخلاق زیاد هستم، ولی دو تا از پسردایه‌های خودم تقریبا 60 سال است با هم دوست هستیم. امیدوارم 60 سال دیگر هم با هم دوست باشیم. اگر نگویم این دو نفر بی نظیرن، لااقل میگم که کم نظیرن. با تشکر از شما و از برنامه خیلی خیلی خوب شما، عزیزه هستم، پر هستم از فعلم.
خیلی سپاسگزارم از این که همراه ما بودید با جنت آباد رادیو تهران. به خودمون گوشزد بکنیم که آدم های اخلاق مداری باشیم و خوش اخلاق در برخوردمون با انسانهایی که هر روز با ما برخورد دارند یا حتی رهگذر هستند، بذاریم خاطره های خوبی از ما در ذهن کسانی که در کنار ما هستند و از کنار ما عبور میکنند رقم بخوره و باقی بمونه. تا جنت آباد فردا خدمتتون عرض میکنم که دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده. خداحافظ.
ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.